بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در مورد اجتماع امر و نهی هست. آیا اجتماع امر و نهی امکان دارد یا امکان ندارد؟ بعضی از اصولیون عنوان را به گونه ای مطرح کردند که قاری و شنونده وقتی عبارت اونها را می شنود و یا می خواند ظهور در این را می فهمد که بحث در این مسئله یک بحث کبروی است، در حالتی که بحث صغروی است. پس بنابراین بحث ما در اجتماع امر و نهی قبل از این که وارد در تحقیق و بررسی این مسئله بشیم و نظر نهایی خودمان را ارائه دهیم، به عنوان مقدمه چند مطلب را باید متذکر بشویم. مطلب اول، آیا مسئله اجتماع امر و نهی یک بحث کبروی است یا یک بحث صغروی است؟ منظور از بحث کبروی این است که آیا اجتماع امر و نهی روی شیء واحد که دارای عنوان واحد هست عقلاً امکان دارد یا امکان ندارد؟ بحث صغروی این هست که اگر امر به یک طبیعتی تعلق گرفت و نهی هم به طبیعت دیگری تعلق گرفت و هر دو بر یک مورد واحد منطبق شدند، آیا مستلزم اجتماع امر و نهی هست یا خیر؟ مثلا امر رفته از روی صلات، مولا فرموده صله، بعد نهی رفته از روی غصب، فرموده است که لا تغصب. حالا در مورد یک عمل هم صله صدق می کند و هم لا تغصب صدق می کند، مثل صلات در مکان غصبی. در اینجا صلات در مکان غصبی که برای یک عمل منطبق است، آیا مستلزم این هست که این یک عمل مجمع امر و نهی هست یا مجمع امر و نهی نیست؟ مثلا حالت قیام در مکان غصبی برای صلات، این قیام که یک عمل است هم امر دارد و هم نهی دارد. هم طبیعت صلات بر او تطبیق می شود و هم طبیعت غصب بر او تطبیق می شود. آیا چنین موردی مستلزم اجتماع امر و نهی هست یا نیست؟ گروه قائلان بین که خیر، مستلزم اجتماع امر و نهی نیست، به دلیلی که بعدن میگویم. گروهی قائل هستند به اجتماع امر و نهی، اونهایی که قائل به عدم اجتماع هستند جوازی هستند و قائل به جواز هستند. اونهایی که قائل به عدم اجتماع امر و نهی هستند امتناعی هستند. دلائل هر یک رو انشاءالله ما بیان خواهیم کرد. خب در اینجا نزاع ما نمیتواند کبروی باشد، بلکه نزاع ما در مسئله اجتماع امر و نهی صغروی است. چرا نزاع کبروی نیست؟ چون همه بل اتفاق معتقدند اجتماع امر و نهی روی عمل واحد که دارای عنوان واحد هست محال است. محال است امر و نهی روی عمل واحد دارای عنوان واحد جمع بشود. به عبارت دیگر محال است یک عمل که دارای عنوان واحد هست هم مطلوب مولا باشد و هم مغضوب مولا باشد. اینجوری محال است. خب پس بنابراین نزاع ما در اینجا یک نزاع صغروی است، نه نزاع کبروی. این امر اول. دلیلش ها ببینید، تمام کسانی که این بحث رو مطرح کردن، اعم از این که اونهایی که جوازی هستن قائل به جواز اجتماع هستن و یا اونهایی که قائل به امتناع هستن، از جمله صاحب کفایه، صاحب کفایه امتناعی هست، اینها میگویند که اجتماع امر و نهی روی شیء واحد که دارای عنوان واحده جز محالاته، چون مستلزم اجتماع ضدیت اراده مولا روی شیء واحد است و محال است اراده و کراهت مولا که ضد همند روی چیز واحد که داره عنوان واحد است جمع شده محاله. لذا همه به اتفاق میگن که امکان نداره، از محل بحث خارجه، بحث در این نداره. ولی بحث صغروی چرا؟
این یعنی کبروی بودن؟
بله.
اما مثلا ما وقتی که روی مورد داریم اتفاق، این یعنی صغروی بودن. وقتی شما روی مورد میاد عنوان واحد هست، هم امتناعی ها و هم اجتماعی ها قائل به محال بودن.
بله.
نمیشه این دیگه نمیشه به نمیشه، چون که رفته روی صغرا و یک روی مورد مشخص، همه حیثیتش مشخصه، لذا محاله. حالا توی اون طرف دیگه میاد اون یکی حیثیت تعدد عنوان و تعدد معنوان رو شکل میده، یکی شکل نمیده، لذا در هم در این موردی که بیان کردید صغرویه، هم در مورد صغرویه. کبروی زمانیه که شما مثلا میگید که یک حد اصغر رو یک حد اوسط میارید، بعد این فضای حد اکبر یک کلیتیه، مثلا کل و مثلا فلان فلان، ما الان نظاممون رو قسمت کبراست، نظاممون رو صغرا نیست.
به اون تعدد عنوان و عدم تعدد عنوان یعنی تعدد معنون و عدم تعدد معنون مربوط می شود به بحث صغروی، نه مربوط به بحث کبروی.
اون که بحث صغرویه. خب
آره.
میگم این مثالی هم که ذکر کردید که همه به اتفاق قائلین که این محاله، این دلیل برای اینکه این قضیه
صغرویه کبرویه
نیست که،
نه اینها میگن که اصلا این از محل بحث ما اصلا خارجه، ربط ما به این بحث نداریم، مراد از کبروی بودن بس همینه. چه این چیزی
ارتباطی با کبروی بودن داریم؟
به خاطر نه، به خاطر این که همه میگن که بخواد امر و نهی روی شیء واحد که صرفا داره یک عنوانه، کسی اختلافی در مسئله نداره، کبرویان این مورد قبول هم است. اونی که محل اختلافه چیزی دیگره، این نیست. اون چیه؟ اون اینه که اگر یک چیز واحد دارای دو عنوانه، آیا مستلزم اجتماع امر و نهی هست یا مستلزم اجتماع امر و نهی نیست؟ گروهی میگوین که مستلزم اجتماع امر و نهی نیست، لذا جایزه. چرا؟ چراش گفتیم بعدا میگه، ولی حالا شما فرمودید بگیم. چون تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، لذا اجتماع معنی نداره. ولی کسانی مانند صاحب کفایی که امتنایی هستن میگن محال است اجتماع، میگن تعدد معنون موجب، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. پس محل نزاع کجاست؟ محل نزاع اینجاست، یک عمل واحد داریم داره دو عنوانه، مستلزم اجتماع هست یا مستلزم اجتماع نیست، دلائل هر کدوم فرق میکنه. ولی یه بحثی رو که همه قبولش دارن، نزاع در اون واقع نمیشه. بریم که بحث کبروی، بحث
چی؟ این باعث
بشه که
نزاع کبروی نباشه.
یعنی الان اونم
یه مورده که
محاله،
این
مورد هم
هست که محل بحثه، اونم
صغراست،
اونم اینم
صغراست. نه نه نه، ببینید، اینی که ما میگیم هر چی داخل در بحث باشه میشه بنز صغروی، هر چی خارج از بحث ما باشه میشه کبروی. این که یک عمل دارای یک عنوانه، این از محل بحث ما خارجه. چرا؟ چون بالاتفاق همه قبول دارن محال بودنشون، کاری بی ندارد. بر تمام موارد هر جا که باشه که یک عمل و یک عنوان باشه، این منطبق میشه، چیش؟ محال بودنشون. بحث بعد اینه که مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله اجتماع امر و نهی آیا با مسئله بعدی ما که بعدن می آید و اون عبارتند از این که نهی در عبادت موجب فساد عبادت می شود یا موجب فساد عبادت نمی شود؟ این دوتا مسئله یکی هستند یا با همدیگه مختلف هستن، فرق میکنند؟ تکرار میکنم، مطلب دوم که به عنوان مقدم هست این هست که فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی از عبادت موجب فساد عبادت میشود یا نه، آیا یک مسئله هستن یا با هم دیگه متفاوت هست؟ در اینجا آرا با هم دیگه مختلف هست، اقوال متفاوت هست. قول اول قول صاحب کفایه است. مرحوم صاحب کفایه بر اساس مبنایی که در امر اول از مقدمه کفایه مطرح کردن و پذیرفتن، بر اساس اون مبنا میگوید این دو مسئله با هم دیگه متفاوتن. در امر اول از مقدمه کفایه فرمودند تمایز علوم با همدیگر آفرین بالاغراض کما این که تمایز مسائل یک علم ایزن بالاغراض. اقوال دیگری هم وجود دارد که صاحب کفایون اقوال دیگر را قبول ندارد، میگه تمایز به واسطه موضوعات است. بعض دیگر میگن تمایز به واسطه محمولات است. مرحوم صاحب کفایه میفرمایند هم تمایز علوم از یک دیگر به واسطه اغراض است و هم تمایز مسائل مختلف یک علم از همدیگر به واسطه اغراض و اهداف است. مثلا فرض کنید که تمایز علم نحو از علم اصول، غرضی که مترتب می شود بر علم نحو مختلف است با غرضی که مترتب می شود بر علم اصول. غرض از علم نحو حفظ لسان از خطا. زمانی که صحبت میکنیم زبانمان اشتباهی سخن نگوید. هر آنچه که این غرض را برآورده میکند اون داخل در یک علم است به نام علم نه. علم اصول غرضش این است که نتیجه علم اصول در طریق استنباط واقع شدن است، کبرای استنباط واقع بشود. هر آنچه که در طریق استنباط و کبرای قیاس استنباط واقع شد اون میشد چی؟ علم در یک چیز تدوین شد به نام علم اصول.
رابطه
بین غرض موضوع، خب موضوع محمول اینا فرق میکنن با غرض. غرض وابسته به اون کسانی است که مسئله را طرح میکنند. کیفیت طرح مسئله چیه؟ اینی که یک موضوع داشته باشد، یک محمول داشته باشد. یعنی غرض خارج از موضوع و محموله.
به نظر میاد من تو همون قسمت تعریف میکردیم نتیجه را بگم، اونو خیلی مقدمه خیلی نزدیک بود به 15 جلسه بینیم کار شده. بیان آخوند نسبت به غرض متفاوت از دیگران، یعنی غرض رو شؤون خود موضوع میده، غرض تجلی و شؤون خود موضوع.
یعنی چه؟ یعنی
باشه هم در علوم حقیقی و هم در علوم اعتباری تمایز میشه به اغراض.
یعنی چه؟
یعنی اینکه اگر حیثیت جداگانه ببینه، حیثیت جداگانه ببینه، در علوم حقیقی تمایز علوم به موضوعاته، در علوم اعتباری تمایز علوم به اغراضه، جمع نمیشه. ایشون در کل علوم جمع بنه، چه حقیقی و چه اعتباری، کلش رو میگه به اغراضه. دلیلش اینه که حیثیت غرض رو مثل موضوع خارجی نمیبینه، یعنی یه امری میبینه که خود حیثیت موضوع است به فعلیت
نه. این برداشت شماست. ببینید به تو اگر نظر صاحب کفایه رو میخوای بیان کنی برداشت شما، صاحب کفایه میگه مطلقا در تمام علوم چه حقیقی چه اعتباری
نمیشه،
امکان نداره. حالا ما نظر ایشون میگیم، شما اشکال وارد میکنید بحث دیگر. ایشون میفرمان مطلقا در تمام علوم چه حقیقی چه اعتباری، اعتباری شرعی یا عقلایی، تمایز علوم از همدیگر به واسطه چیه؟ اغرازه، نه به واسطه موضوع و یا محمول. مفصل در امر اول که جز مقدمات کفایت مفصلی رو توضیح داده که اگر ما به واسطه موضوع اختلاف بندازیم بین علوم چه تالیف فاسدی داره، اگر اختلاف بندازیم بین یعنی هدف مختلف بودن محمولات باشه نسبت به تمایز علوم چه تالیفات هایی داره، مفصل در اونجا توضیح داده صاحب کفایه. حالا ما میخوایم از اون مبنا استفاده کنیم. اینجا صاحب کفایه میفرماید چون تمایز در علوم و هاکذا تمایز در مسائل هر علمی به واسطه اغرازه، غرض در مسئله اجتماع امر و نهی متفاوت از با غرض نهی از عبادت، غرض ها فرق میکنند. غرض در مسئله اجتماع امر و نهی این است که آیا اجتماع ممکن هست یا ممکن نیست. پس یه مسئله جدا میشه. غرض از نهی در عبادت این است که عبادت اگر نهی به او تعلق گرفت موجب فسادش میشود یا موجب فسادش نمیشود. پس چون غرض در هر دو مسئله مختلفه اینها میشوند دو تا مسئله، اینا میشوند دو مسئله. بعد صاحب کفایه یک تتمه هم در اینجا دارد و اونه که میفرماد در یک صورت این دو مسئله یکی میشوند و یکی زیر مجموعه دیگری میشود. به عبارت دیگر در یک صورت مسئله اجتماع امر و نهی صغرای مسئله نهی در عبادت میشه در یک صورت، و اون یک صورت این است که در باب اجتماع امر و نهی ما امتناعی باشیم، اولا نجوازی، ثانیاً در تعارض بین امر و نهی نهی را مقدم بداریم بر امر از باب دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. از این باب در این صورت، در این صورت است که اولا نهی سرایت کرده به عبادت و نهی تعلق گرفته به عبادت، عبادتی که نهی به اون تعلق بگیرد دیگه مغضوب مولا خواهد بود و حتما دلالت بر فسادش میکند. در این صورت است که مسئله اجتماع امر و نهی با نهی از عبادت یکی می شوند. به عبارت دیگر مسئله اجتماع امر و نهی یکی از افراد و سغریات مسئله نهی در عبادت می شوند. درست آقا؟ خب پس بنابراین در اینجا مرحوم صاحب کفایه معتقدن بر اساس اون مبنایشون در اول کفایه معتقدن که این دو مسئله هستند، یک مسئله محسوب نمیشوند. چرا؟ چون غرض از اجتماع امر و نهی متفاوت هست با غرض از نهی در عبادت، متفاوت هست. من عبارت صاحب کفایه رو عرض کنم خدمت شما. در اینجا میخونم ملاحظه روی عبارت صاحب کفایه بفرمایید. خب کفایه جلد یک صفحه 210. الفرق بین هذه المسئله، فرق بین این مسئله یعنی مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی فی العباده و مسئله نهی در عبادت که بعدن میاد، هو ان الجهت المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل هي ان تعدد الوجه والعنوان في الواحده يوجب تعدد متعلق الامر والنهي بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد او لا يوجبه. فرق بین این مسئله اجتماع و مسئله نهی در عبادت اینه که جهتی که ازش بحث می شود بیا در مسئله اجتماع التي بها تمتاز المسائل، جهت و اغراض هستند که مسائل با هم دیگه فرق می کنند. جهتی که در مسئله اجتماع امر و نهی بحث میشه اینه که تعدد وجه و عنوان در یک چیز واحد موجب تعدد متعلق امر و نهی میشود یا موجب متعدد شدن نمیشود. بحث در اجتماع بخلاف الجهت المبحوث عنها فی المسئله الاخرى، برخلاف اون جهت و غرضی که بحث ازش می شود در جهت دیگر. جهت دیگر منظور چیه؟ در مسئله دیگر منظور چیه؟ نهی در عبادت. بارکه جهت و غرض در بحث نهی در عبادت متفاوت با جهت و غرض در مسئله اجتماع هم. خب در مسئله نهی در عبادت غرض چیه؟ فَإِنَّ الْبَحْثَ فِيهَا فإن البحث فيها أن النهي في العبادة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه إليها. بحث فيها در مسئله نهی در عبادت اینه که نهی در عبادت موجب فساد عبادت می شود بعد از این که فارغ شدیم از این که نهی آمده از روی عبادت. یعنی وقت نهی آمد روی عبادت این بحث مطرحه، نهی موجب فسادش می شود یا موجب فسادش نمی شود. پس چون غرض در اجتماع مختلف از با غرض و جهت در نهی در عبادت، باز میشه این دو مسئله بشه، یک مسئله نمی شود. نعم یه تتمه‌ای داره که در یک صورت می شود یک مسئله. به عبارت دیگر در یک صورت مسئله اجتماع صغرای مسئله نهی در عبادت می شود. اون یک صورت کدومه؟ اولا در بحث اجتماع امر و نهی ما امتناعی باشیم،
یکیشون فعلی نباشه، ما قائل به امتناعی بشیم.
که خود مصنف صاحب که باید امتناعیه خودش چراش میگه. این یکی. ثانیاً حالا که ممتنع اجتماع امر و نهی، پس یکیشون باید باشه، یا جانب امر را باید بگیریم یا جانب نهی را. در اینجا اولا امتناعی باشیم، ثانیاً جانب نهی را مقدم بذاریم بر امر. وقتی این طوری شد پس در اینجا عبادت فقط نهی دارد، امر ندارد. اینجاست که اجتماع امر و نهی میشود زیر مجموعه نهی در عبادت. او وقت بحث میکنیم حالا که امر رفت کنار نهی تنها موند روی عبادت، آیا این نهی موجب فساد عبادت میشود یا موجب فساد عبادت نمیشود. نعم لو قیل بالامتناع، بله اگر قائل به امتناعی بشیم در مسئله اجتماع امر و نهی، مع ترجیح جانب نهیه و در ضمن ترجیح بدیم جانب نهی رو بر امر، بگیم امر بره کنار نهی بماند، در کجا امتناعی بشیم؟ اولا جانب نهی رو هم ترجیح بدیم، ثانیا در کجا؟ فی مسئله الاجتماع، در مسئله اجتماع. یکون مثل الصلاه فی الدار المغصوبه من صغریات تلک المسئله، در این صورت مثل نماز در مکان غصبی می شود از صغیرات تلک المسئله، مسئله اجتماع امر را نه می شود، می شود یکی من تا یکی عرض کنم خدمت شما کبراست، یکی میشه صغرا. نهی در عبادت کبرا، اجتماع امر می شود صغرا. بنابراین به نظر مصنف بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادت کاملا با هم دیگه متفاوت هستن، مگر در یک صورتی که گفتیم که به نظر بنده اگر این نهم رو بخوایم در نظر بگیریم اصلا به طور کلی دیگه مسئله اجتماع امر و نهی میرود کنار، درست شد؟ دیگه بحث اجتماع مطرح نیست. حالا بر اساس این مبنای خودشون قائلن بین این که دو مسئله با هم دیگه متفاوت هستن. و صلی الله علی محمد و آل محمد. این قول اول